شروع کنم به ضبط کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخنم رو با ادای احترام به استادان محترم، سروران عزیز، دوستان گرامی، دانشوران و دانشجویان آغاز میکنم. امروز روز خجسته است، چرا که در این روز تاریخی این نشست برای برگزاری اولین کتاب سال روانشاد مهندس مهدی بازرگان تشکیل شده و طبیعتاً یک کار جدید و یک پایه‌گذاری تازه‌ای رو ما در این بنیاد شاهد هستیم. موضوع سخن من درباره نقش روشنفکر دینی در روزگار ما هست. علت این که این بحث رو سروران خواستن که من مطالبی ارائه بکنم این است که در انتخاب کتاب سال بازرگان دو موضوع مبنای انتخاب قرار گرفت. یکی مسئله روشنفکری دینی و آثاری که در این زمینه منتشر شده، دوم هم مشکل فرهنگی ایرانیان، مشکل فرهنگ استبدادی. بنابراین این دو موضوع در واقع مبنای انتخاب قرار گرفته، ضمن اینکه هر دوی این موضوع ها با هم ارتباط منطقی و مشخصی دارن. به هر حال کار روشنفکر این است که زندگی و جامعه استبدادی رو به جامعه آزاد، برابر، آگاهانه، دموکراتیک و قانونمدار دگرگون بکنه و تغییر بده. موضوعاتی که من میخوام در این سخن بیان بکنم، در پرسش اول در واقع اینه که روشنفکر کیست؟ روشنفکر چه مختصات و ویژگی هایی داره؟ بعد راجع به جایگاه روشنفکر، مخاطبان روشنفکران و اصناف روشنفکران ایرانی نکاتی رو خیلی خلاصه و فهرستوار عرض می کنم و به دنبال اون ضرورت گفتگو در چهار سطح بین اغلب روشنفکران اینجا مطرح خواهد شد و بالاخره در ادامه در خصوص این که در گذار به دموکراسی نقش روشنفکران چیست و روشنفکران چه باید بکنن نکاتی رو به عرض میرسانم. آقای دکتر بنی اسدی که درباره مهندس بازرگان و ویژگی های ایشون صحبت کردن و استفاده کردیم، من به این فهرستی که تهیه کرده بودم از اینکه روشنفکر کیست برام تداعی شد که دقیقاً مرحوم مهندس بازرگان مستاقی از یک روشنفکر و یک روشنفکر دینیه. اولین ویژگی یک روشنفکر این است که به هر حال در دوران مدرن، در روزگار ما زندگی میکنه و دارای دانش و تجربه و اندیشه هست. ویژگی دوم این است که نقاد هر متن و وضعیت انسانی است روشنفکر. ویژگی سوم از استقلال فکری و سیاسی برخورداره. ویژگی چهارم شخصی است که در کار خود دلیر، مسئولیت شناس و دارای از خود گذشتگی است. می شود گفت که بیشتر این روشنفکرانی که ما از نهله های مختلف می شناسیم در این دورانی که زندگی می کنیم این چهار ویژگی رو به طور برجسته دارا هستن. بحث هایی وجود داره در کشور و در بیرون از ایران که روشنفکر چه جایگاهی داره؟ آیا روشنفکر در درون سیستم حکومتی کار روشنفکری میکنه یا روشنفکر عضو احزاب و گروه های سیاسی هست و کار روشنفکری میکنه یا بیرون از اینها هست، بیرون از حکومت و احزاب و جریان‌های قدرت حکومتی هست. من برداشت خودم این است که روشنفکر چون بایستی که تعهدی نسبت به قدرت نداشته باشه و نگاه روشنفکر نگاهی از بیرون به قدرت، از بیرون به نهادهای قدرتیه. من احزاب رو هم جز قدرت‌ها به حساب میارم، بیرون از تشکل‌های مختلف هست و یک بی‌طرفی و رهایی و عدم تعهد نسبت به بالاخره اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هایی که احزاب دارن و یا حکومت خط مشی که داره، طبیعتاً بایستی نسبت به این خط مشی‌ها وفادار باشه. روشنفکر چطور میتونه مروج یا عملکرد حکومتی داشته باشه و در عین حال چنین فردی آزادانه و بی‌طرفانه بتوانه مسائل رو ارزیابی کنه، نقادی کنه و راه حل ارائه بکنه؟ بنابراین نگاه روشنفکر یک نگاه بیرونی است، نه درون سیستمی، نه درون حکومتی، نه درون حزبی. مسئله مهم دیگری که سعی میکنم که یه مقدار مطالبم موضوع محور و عینی باشه و کمتر وارد مباحث نظری بشوم این است که مخاطبان روشنفکران به نظرم به دو دسته تقسیم میشن: مخاطبان خاص که نخبگان هستن و مخاطبان عام که مردم و به تعبیری رو به اصطلاح کسانی هستن که به عنوان ما عرض کنم که شهروند در جامعه میشناسیم. به طور مستقیم سر و کار روشنفکران با تحصیل کرده ها، نخبه ها و فیلسوفان و دانشگاهیان و این قشر هست. اما آیا کافیه که روشنفکر فقط مخاطبش نخبگان باشن؟ خب اکثریت مردم، شهروندان و مردم چه؟ اینجاست که نقش مستقیم روشنفکر به نقش غیر مستقیم توسعه و امتداد پیدا میکنه. روشنفکر به طور غیر مستقیم با جامعه خودش در ارتباطه. روشنفکر به میزان زیادی مولده و نیاز به ترویجگر یا مروج داره که ایده ها، نظرات و اندیشه هایی که توسط روشنفکر وجود داره و به کار بایستی گرفته بشه، اینها در عرصه جامعه منتقل بشه و منعکس بشه. خب بنابراین از ظرفیت های مختلفی میشود استفاده کرد، از ظرفیت های کلامی، هنری، مکتوب، نمایشی، تجسمی و امثال اینها. در ادامه اشاره خواهم کرد که چه نقص ها و چه کمبودهایی در جریان روشنفکری ایران وجود داره. به این مطلب برمیگردم. این ادبیاتی که روشنفکر تولید میکنه و مروجین و کسانی که در رشته های مختلف ارتباطی تخصص دارن منتقل میکنن به جامعه، این ادبیات از جنس قدرته، یعنی کلمات مولد قدرته یا عین قدرته. فیلم، تئاتر، رمان، شعر و این تئوری و نظریه است که فوکو به ما میگه و از قدرت پراکنده صحبت میکنه، از قدرتی صحبت میکنه که منتشره و در یک جا که مثلا نهادهای حکومتی هست، چه سیاسی، چه نظامی، چه علمی، به این محدود نمیشه، بلکه در زمینه‌های مختلف ما میتوانیم تولید قدرت بکنیم. بنابراین کار روشنفکر کار متتبعان و محققان کلاسیک نیست، اگرچه روشنفکر کار تحقیقاتی هم میکند و کار پژوهشی هم انجام میدهد، ولی به نحوی نقش اجتماعی داره، نقش فرهنگی داره، نقش سیاسی داره. خود به خود اینجا پای مقوله قدرت پیش میاد که میکروفیزیک قدرت چیزیست که به ما فوکو عرضه میکنه و بسیار اهمیت داره، به خصوص در جوامعی که در حال توسعه هستن، کشورهای جهان سوم هنوز و کشورهایی مثل ایران که به شدت نیازمند روشنفکر و کار روشنفکرانه هستن. این قدرت مورد نیازه برای اینکه لازمه یه تغییرات بنیادین در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این است که روشنفکر بتونه تولید قدرت بکنه و این قدرت بتونه به نحوی با قدرت حاکم به یک در واقع رویارویی برسه که لزوماً این رویارویی خصومت آمیز نیست، بلکه این رویارویی میتونه به توازن نسبی قوا منجر بشه. اگر غیر از این باشه دیگه روشنفکر کارش معنا و اهمیت و اولویت به عنوان روشنفکر نخواهد داشت. ما در جامعه زندگی میکنیم که میتوان روشنفکران رو به اصنافی بخش و تقسیم کرد. من اینجا در تقسیم بندی خودم روشنفکران چپگرا، روشنفکران سکولار و روشنفکران دینی رو طبقه بندی کردم. روشنفکران چپگرا میدانیم که عدالت طلبند، برابری خواهند، حامی طبقه کارگر و محرومین و زحمتکشان هستند. خیلی خلاصه عرض میکنم که در ایران معاصر اوج فعالیت‌های روشنفکران چپ که بخشی از ساختار حزب توده ایران رو تشکیل میدادن، حزب توده بود، یعنی حزبی که در واقع در سطح ملی بسیار فعال بود. خب یه هسته روشنفکری داشت، ماهنامه روشنفکری داشت و اون کار خودش رو انجام میداد. بعدها، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد و تا برسیم به دهه های اخیر که ما با افول گفتمان مارکسیستی مواجه میشیم، موضوع سقوط اتحاد جماهیر شوروی، چرخش چین از ماویسم به سمت ساختاری که درها رو باز میکنه به سمت تولید و تجارت و عرض کنم که اقتصاد، لذا یک گروه‌هایی رو فعلا تشکیل میدن که و جمع‌هایی رو که محدودن و کم شمارن و تاثیرگذاریشون زیاد نیست. البته ما در نظریه سیاسی و همینطور در نظریات روابط بین الملل یک نظریه مارکسیستی داریم که به نقد سرمایه گذاری میپردازه و فعالیت‌های حکومت‌های سرمایه گذار رو مورد انتقاد قرار میده. نظام‌های کاپیتالیستی دموکراتیک و آزاد و رقابت‌گرا به شدت از این نظریات مارکسیستی استفاده کردن، بهره گرفتن در تصحیح نظام سرمایه‌داری. بنابراین واقعیت مارکسیسم چیزی نیست که به کلی محو شده باشه و هیچ اثری و هیچ نشانی و نقشی برای او نتوان برشمرد. روشنفکرای سکولار خب معروفه یا شناخته شدن به اینکه غیر مذهبی هستن، اما این غیر مذهبی ها در یکی از مهمترین مسائل مربوط به جامعه و سیاست این است که دو نهله رو تشکیل میدن. یک نهله‌ای معتقده که دین و سیاست با هم هیچ ارتباطی ندارن و نهادهای سیاسی و حکومت هم بایستی از هم جدا و منفک و مستقل باشه. نهله دوم روشنفکران سکولاری هستن که میپذیرن که دین در سیاست تأثیر میگذارد، اما نهادهای دینی باید از حکومت مستقل باشن. از تفاوتشون این است که یک دسته دین و سیاست رو از هم منفک و جدا میدونن، یک دسته معتقدن که دین در سیاست تأثیر میگذاره. در مورد نهاد دین و حکومت نظر مشترک دارن. خب با مطالعه روی این گروه های یا در افراد و چهره های روشنفکران سکولار، برخی صاحب دانش و تشخیص و به اصطلاح تمایز بین مسائل و دیدگاه های تاریخی هستن، ولی بعضی اون پختگی و سنجیدگی لازم رو ندارن. بالاخره اینا هم ایرانی هستن، در داخل ایران هستن، در خارج ایران هستن. مشکلی که در روشنفکران سکولار به چشم میخوره اینه که سنت روشنگری در اروپا و این تداوم روشنگری در اروپا رو در دوره معاصر نادیده میگیرن یا به اون منابع دست اول مراجعه نمی کنن یا دسترسی ندارن. ببینید فیلسوفانی مانند جان لاک، جان ژاک روسو و کانت در آثارشون تأثیر دین بر سیاست رو مورد تأکید قرار دادن، تصریح کردن، و البته هر سه و بیشتر جان لاک و کانت روی استقلال نهاد دین از حکومت رساله ها و مقالات و بحث های مفصلی رو به اصطلاح بیان کردن و عرضه کردن. طبیعتا لازمه که این روشنفکران سکولار هم سنت رنسانس و روشنگری و تحولات سده 18 و 19 رو دنبال بکنه و هم دوره معاصر که باید رفت به سراغ افرادی مثل هابرماس که به نحوی این بحث ها رو با بیان خودش و نظریات خودش ادامه داده. روشنفکران دینی چنان که می‌دانیم به عنوان باورمند نسبت به دین شناخته شده هستند. اینها دانش آموخته‌اند و اهل اندیشه و نقادی و بررسی هر متن و وضعیت انسانی هستند که اشاره کردم و به شهادت کیفیت و کمیت آثارشان تأثیرگذاری بسیاری داشتند. بعضی ها ممکن است که این تأثیرگذاری ها رو منفی بدونن بخشایشو و بخش و افرادی بخشی از این تأثیرگذاری ها رو مثبت بدونن، ولی به هر حال تأثیرگذارن و یکی از دلایلش این است که به هر صورت نقش دین، نقش مذهب و زیست مؤمنانه در جامعه مثل ایران و امثال ایران بسیار تاثیرگذار، بسیار اهمیت داره. یه زمینه و بستری است که در اون بستر میشود تاثیر دین و دینداری رو مشاهده و ملاحظه کرد. من اجازه بدین که در مورد ضرورت‌هایی که این روشنفکری دینی میتوان پیشنهاد کرد که بهش توجه و عنایتی بکنن چند نکته رو فهرستوار عرض بکنم. یکی تداوم پژوهش‌های دینشناسی روشنفکران دینیه، یعنی در دهه‌های اخیر یه مقدار از حجم این پژوهش‌های دینشناسانه کاسته شده یا یه مسیری رو که قابل پرسش و نقد هست در پیش گرفته که اشاره خواهم کرد و دیگه اون بار یه مقداری سبک شده و بیشتر مسائل حالا فلسفی و یا اجتماعی و سیاسی و موضع‌گیری های مقطعی به نظر میاد که پررنگ‌تر شده در بین روشنفکران دینی، به خصوص چهره‌های شاخصی که ما میشناسیم. همینطور در خصوص عرض کنم که فلسفه اخلاق، فرا اخلاق و اخلاق هنجاری و کاربردی هم این نیاز کاملا احساس میشه و روشنفکران دینی کارهایی کردن ولی به خیلی گسترده و در واقع عمیق و وسیع نبوده. مشکل دیگر تنقیح روش شناسی روشنفکران دینی هست. یعنی در دو دهه اخیر ما مشاهده میکنیم که تحقیقاتی رو صورت دادن و منتشر کردن که مربوط به در واقع ساحت یا قلمرو به متافیزیکه و این منجر شده به نظریات یا دیدگاه‌هایی که قابل فهم نیست، شناخت پذیر نیست، برای اینکه ما متافیزیک رو نمیتوانیم نسبت بهش علم پیدا کنیم، ولی میتونیم باور داشته باشیم به اموری که پس پرده واقعیت قرار دارن و ما دسترسی نداریم که اونها رو مورد آزمون فلسفی و همینطور علمی قرار بدیم. مسائل ایران در روشنفکری دینی ما از بزرگانی مثل بازرگان که بگذریم به تدریج هی کم شده، محدود شده. یعنی ایران، مسائل ایران، ناسیونالیسم ایرانی و ثبات و یکپارچگی کشور، دوران باستان، دوران میانه، دوران جدید، دوران معاصر کمتر در تحقیقات این دوستان به چشم میخوره و بیشتر اون جنبه های اسلامی یا جنبه های نقادی تفکر غرب رو ما در این زمینه ها شاهد هستیم. و بالاخره حالا در مورد اهمیت ایران، ما نیاز به یه خودآگاهی داریم، نیاز به هویت ایرانی داریم که تقویت بشه، نیاز به یکپارچگی ملی داریم. خطراتی که الان و زمزمه هایی که الان شنیده میشه و گفته میشه اینا بسیار نگران کننده هست. بنابراین انسجام جامعه ایران به این است که روشنفکران نقش میهن پرستی و نقش یکپارچگی ایران و گذشته ایران و پیوند دادن نسل جدید با سابقه ای که ما در دوران باستان و میانه و دوران جدید داشتیم و معاصر، اینا تحکیم بشه. و بالاخره موضوع چهارم پرداختن به مسائل زنان و جوانان هست. کمتر دیده شده که روشنفکران دینی مسائل زنان و مسائل جوانان رو در پروژه های کار فکری و نظریه های خودشون مطرح بکنن. من در پایان مطالب به گفتگوهایی میپردازم تیتروار، چون وقت من هم تمام شده، تذکر دادم که به عرایزم خاتمه بدم. ببینید، گفتگوی روشنفکران دینی با خودشون بسیار ضعیفه، بسیار کم برگ و باره. بیشتر با هم باید دیالوگ و گفتگو و بحث داشته باشن، بحثایی که آمیخته نشه با بعضی کلمات درشت و به اصطلاح مواضعی که باعث رنجش میشه یا فاصله ها رو بیشتر میکنه. گفتگوی روشنفکران دینی و روشنفکران چپگرا و سکولار قدم دوم به نظر من. بایستی ما در باره مسائل مربوط به حداقل ایران و قلمرو ایران و تاریخ ایران و آینده ایران، روشنفکران دینی با روشنفکران سکولار و چپگرا مناسبات و ارتباطاتی برای گفتگو داشته باشن، شاید به یک همسخنی و همراهی منجر بشه و به همکاری بتونه منتهی بشه. طبیعی است که روشنفکران دینی حتما لازمه که با سنتگرایان، یعنی عالمان دینی سنتگرا هم دیالوگ خودشون رو که بسیار ضعیف بوده تا الان گسترش بدن. این مفاهمه کمک میکنه که نقصهای متقابل و قوتهای متقابل مبادله بشه و یک به اصطلاح تلاعم و هماهنگی و چسبندگی بین دیدگاه‌های مختلف، دکترین‌های مختلف به چشم بخوره. ما نیاز داریم که تکثر رو در عمل بتونیم سامان بهش بدیم. و این تکثر به معنای این است که ما بتوانیم در کنار هم باشیم، همدیگر رو تکمیل بکنیم در زمینه‌هایی که با هم اتفاق نظر و وحدت نظر داریم. و اینکه مسئله روشنفکران در ایران، چه چپگرا، چه سکولار، چه دینی، این است که با استبداد، چه استبداد سیاسی، چه استبداد دینی، و موضوع استبداد برای نسل جوان گفتگو کنن، بحث کنن، مطالبی رو عرضه بکنن و در جنبه اثباتی به آزادی و برابری و قانونگرایی و دموکراسی بپردازن. رابطه روشنفکر و مردم دیگه رابطه از بالا به پایین نیست، رابطه افقیه، رابطه رو در روه. این خیلی اهمیت داره. انتظار این که جوانانی گرد هم بیان و روشنفکری برای اونها صحبت کنه و اونها یادداشت کنن و برن، این هم دورش سپری شده و هم خیلی سودمند و نتیجه بخش نیست. نیاز به یک رابطه رو در رو رو ما احساس میکنیم. مسائل جامعه، رفتن بین مردم و یک ارتباط منطقی رو برقرار کردن بین روشنفکر و شهروندان بسیار اهمیت داره. ما نیاز داریم به یک گذار از وضعیت کنونی به نظام دموکراتیک و فرهنگ دموکراتیک، فرهنگ صلح. روی صلح هم باید خیلی بیشتر کار فکری و کار تاریخی انجام بدیم و به طور غیر مستقیم با مردم راجع به صلح سخن بگیم. و بالاخره این که گفتمان انقلابی تکلیف محور در حال گذار به گفتمان مدنی دموکراتیک هست، این عصر انقلابیگری به گمان من به پایان رسیده و دوران نظام فرهنگی صلح‌آمیز و دموکراتیک جای اون رو عرض کنم که باید بگیره و نیاز به فعالیت و تلاش جدی داره. بنابراین نقش روشنفکر در زمانه ما ضروری است و پیام امید یکی از مسائل مهمی است که بایستی در عمل، در فرایند و فراگشت عمل ما بهش تحقق بدیم و سرانجام این ضعف‌های روشنفکری دینی معاصر مثل عدم همبستگی، عدم همسویی و همکاری فعال در جهت پژوهش‌های مشترک و ایفای نقش روشنفکرانه در جامعه مورد نیاز است. به عرایضم خاتمه میدم و سلام. خیلی متشکرم.